بسم الله الرحمن الرحیم.
درس 64 در ادامه بحث جلسه قبل اطلاقات عقل مطرح شد. باید لفظ عقل را در مجالی و شؤون مختلف به وزان همون مجلا و ظهور خاصش معنا بکنیم که اشتراک لفظی لفظ عقل ما را اشتباه نیندازد. فرمودید یک عقل داریم که همین نفس ناطقه انسانیه که این نفس را از اون جهت که تعلق به عالم ماوراء طبیعت مجردات دارد ازش تعبیر می‌فرمایید به عقل، تعبیر می‌فرمایید به روح، و از اون جهت که معقولات رو صور کلی عقلی رو ادراک می‌کنند بهش می‌فرمایید عقل. این هم یک اطلاق لفظ عقل و اون موجودی که به انسان صور علمیه را، علوم و معارف را اعطا می کند و می دهد به اون هم فرمودید که لفظ عقل. از اطلاقات این لفظ فراوانه که باید در هر کجا مطابق با همون جا این لفظ را معنا کرد. اون موجود مجرد عقلی را از این جهت که به انسان علم می دهد و علم حقیقت انسانه، نفس و روح و روان انسان است، ازش تعبیر می فرمایید به روان بخش. و این موجودات نفوس انسانی که نفوس جزئی هستند، اگر از اونها بخواهیم تعبیر عقل بکنیم تعبیر به عقول جزئیه می شود که اینها همه جزء تنزلات و رشحات و ظهورات اون عقل مافوق و اون موجود مجرد مافوق را ازش تعبیر می فرمایید نسبت به اینها به عقل کل. اینها عقول جزئیه، مجالیان، مظاهر جزئیان، اون حقیقت مافوق مجرد عقلی به صورت کلی است و اون کل بله در این جزئیات ظهور می کنن. کلی را هم و کل را هم قبلا در درس 50 داشتیم که گاهی لفظ کلی به معنای کلی منطقیه یا گاهی کلی عقلیه، گاهی هم کلی طبیعیه که این ستا بحثش در منطق میشه. اما در فلسفه علاوه از اینها کلی سعیه که هر موجودی که از جنبه کمالات وسیع تر است میفرمایید نسبت به یک موجود دیگری که نسبت به این موجود کمتر کمال داره میگید این نسبت به اون کلیه، به این معنا که سعی وجودیش بیشتره، کمالات وجودیش بیشتره. اون موجود مجرد عقلی هم که نسبت به نفس ما و نفوس جزئیه انسانی کمالات او بیشتر است، سعی وجودی دارد، ازش تعبیر می‌فرمایید به عقل کل. عقل کل به این معنا که تمام این جزئیات در تحت نظر اون کل، اون یکی کل همه هست، یکی همه هست به این صورت ازش تعبیر می فرمایید به عقل کل. این هم یک اصطلاح. به حیث این که فرمودم به این که این نفس و نفوس جزئیه انسانی هر کدام تعلق به بدن خاصی دارند. الان نفس این آقا متعلق به این بدنه، نفس اون بزرگوار تعلق به بدن ایشونه و هاکذا. اینها رو دیگه نمیشه گفت که مفارقن. بله عقل هستن، نفس، نفوس ما هم روح هستن، عقلن، تعلق به ما فوق دارن، اما از ماده هم مفارق نیستن، همراه با ماده، با ماده، با بدنن، با طبیعتن. ولی اون موجود مجرد عقلی که به انسان علوم و معارف میدهد، اون هرگز با ماده نیست، لذا اون رو میفرمایید عقل مفارق، اینها رو میفرمایید عقل مقارن. اینها عقولی هستند، نفوسی هستند، نفس ناطقی هستند که با بدن مقارنن، با بدن همراهن در نشأه طبیعت. گرچه انسان هم در مسیر اشتداد جوهری نفس به جایی میرسد که دیگه میشود عقل مفارق، ایشون هم از نشأه طبیعت در میره، از این بدن هم آزاد میشه، که اون جمله شریف حضرت امیر در نهج، لولا آجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين، اگر نبود این چند روزی که خداوند قرار دادن که باید ارواح، عقول، نفوس در این بدن بمانند، این مقطع مقدار عمر، بله اونهایی که اهل دلن، اونهایی که اهل حالن، اونهایی که از بالاین، اونا یه چشم به هم زدنش هم حاضر نیستن که اینجا بمونن، با اینها مقارن باشن، از اینجا در میرن. بله انسان هم میشود مفارق، منتها تا اشتداد جوهری چه باشه و استعداد انسان چگونه باشه. غرض اون موجود مجرد عقلی که به انسان علوم و معارف رو میبخشد، چون از نشأه طبیعت بیرون است، با ماده نیست، ازش تعبیر میفرمایید به عقل مفارق. بله فارق، جدا شده از نشأه ماده است. با نشأه ماده او ارتباط نداره، ولی با نفوسی که در نشأه ماده هستن او ارتباط دارد. نحوه ارتباطشون هم چگونه است دیگه باید خود انسان بچشد دیگه، با حرف زدن اینها حل نمیشه. ولو اینکه میشه حرف زد، میشه گفت، یه مقدار میشه در این پیرامون بحث کرد، اما به هر حال چشیدن میخواد. لذا از این جهت تعبیر به عقل مفارق، پس عقل کل به اون معنا، عقل مفارق به این معنا. لذا موجودات مجرد عقلی را، مافوق عالم طبیعت را، ازشون تعبیر میکنم به مفارقات. و این مفارقات چون مجرد از این عالمان میگن مفارقات مجرده. اصطلاحات آقایان را در کتاب ها، الفاظ و عبارات میخونید، گرفتار نشید. و چون اون موجودات مجرد از این نشأه اینجا شوب کسرت داره، ظلمت داره، و هرچه کسرت بیشتر باشه ظلمته، و اونجا چون وحدت است نور است، اونها رو میگوین مفارقات نوریه. یک اصطلاح مجردات نوریه، اصطلاح دیگر مفارقات مجرده، اصطلاح دیگر. به تعبیر قرآن کریم ملائکت الله، اینم اصطلاحیه. به تعبیر دیگر شریف قرآن مدبرات امر، و مدبرات امرا، برای اینکه اونها دارن مادون رو تدبیر میکنن، این پایینی ها رو میپرورانن، نفوس رو تدبیر میکنن، اینها رو ادارهشون میکنن، تعبیر کردن به ملائکه، به مدبرات امر. یا تعبیرات روایات فرمودن اینها ملائکه موکلن، ملائکه موکل. بله ملائکه ای هستن که بله دارن پایینی ها را در تحت تکلف گرفتن و دارن اینها رو ادارهشون میکنن. مدبر، موکل، دیگه اصطلاحات آقایان علما، بزرگان، روایات، در اصطلاح جناب افلاطون اون مفارقات را، اون مجردات نوریه را که الحمدلله دیگه الان بر اساس بحث آشنا شدیم، بله دیگه، بله آشنایی پیدا شده، اونها رو میفرمایید مسل. مسل، لفظ مسل به اصطلاح جناب آقای افلاطون. مسل چرا، یعنی چه، به چه معناست؟ بله خیلی حرف داره، رمز حرفه جناب افلاطون. و جناب شیخ اشراق از اینها تعبیر فرمود به ارباب انواع. ارباب انواع یعنی چی؟ جناب شیخ اشراق میگه که این عقول، این موجودات مجرد دارن مادون را میپرورانند و هر شیئی که میپرورد رب است. رب، رب اون اصطلاحی است که جهت پرورش اشیا به کار گرفته می شود. خدا را هم می فرمایید رب العالمین است، به این معنا که دارد ماسوی الله را می پرورانم. این ها هم چون واسطه در پرورشن، این ها را می گوین ارباب. ولی منتها حالا دیگه بحث های جناب شیخ اشراق و افلاطون که هر یکی از نوع اینجا یک ربی داره در نشأه مافوق که اون رب دارد این نوع رو میپروراند. اینجا انواع گوناگونن، نوع انسانه، نوع درخت هاست، نوع آبه، نوع خاکه، نوع حیوانه، نوع چه، نوع چه، هر یک از این نوع هم در اونجا یک ربی، اونها رو گفتن ارباب این انواع اینجایی ها. اینم یک اصطلاح که حالا کثرت در عقول بحثش پیش میاد که اگر این بشه پس موجودات مجرد عقلی تکثر دارن، متکثرن، برای اینکه میفرمایید هر نوعی اونجا یک ربی، یک موجودی با سعی وجودیش دارد این نوع را اداره میکند، اون یکی اون دیگری نوع را. پس روی این اساس اونجا هم کثرت پیدا شده. اگر کثرت پیدا شده، کثرت عقول رو چه میفرمایید؟ بله تکثر. الان سوال پیش میاد همین جاست. غرض اصطلاح آقایان رو باید کم کم آشنا شد. الان الحمدلله در سیر بحث، در دروس معرفت نفس با موجودات مادی آشنا شدیم، کم کم یواش، تا مقداری که البته نیاز بود. بله با نفس خودمون آشنا شدیم، یافته های نفس به نام صور علمیه را تا حدودی شناختیم که یعنی چه. البته حرف خیلی زیاد مونده. اون قوای انسان که در صدد فهم حقایق بیرون از نفسن و درونن، اینها را هم تا حدی تک تک ها شناسایی شده، مثل قوه خیال، قوه عقل، قوه وهم، حس، حواس، اینها تا انشالله باز حرفاشون زده بشه. و نفس را هم دیدید یک حقیقتی است که الحمدلله با یه چند تا دلیلی فهمیدیم که این مادی نیست، فوق مجرد است. تا بحث جسمانیت الحدوث پیش بیاید و ببینیم که جناب ملا صدرا بله از حرکت جوهری در نفس چه میخواهند. بعد تا پله به پله الان آمدیم، از نشأه طبیعت سفر کردیم به عالم برزخ و اون هم نفس ناطقه انسانیه که نفس برزخ است بین عالم عقل و بین عالم طبیعت و ماده و این بدن. از عالم برزخ الحمدلله الان در این درس مسافرتی دارش میشه و شده به مافوق عالم برزخ به نام عالم عقل، به یک موجودی برسیم، به یک حقایقی برسیم که اونها مفارقات نوریان، اونها مدبرات امرن، موکلن، بله ارباب انواع، مسلن و این اصطلاحات آقایان عزیز و روایات و آیات ما. فرض به اطلاقات لفظ عقل توجه داشته باشید که یه وقتی انسان در لفظ گم نشه، یه وقتی میفرمایید کلی منطقی، یه وقتی میفرمایید کلی عقلی، یه وقتی میفرمایید کلی طبیعی، یه وقتی میفرمایید کلی فلسفی، کلی سعی، اینها همه لفظ یک لفظ کلیه، اما در هر کجا به یک معنای خاصی خودش رو نشون میده. اینجا هم الان لفظ عقل بله در مجالی گوناگون خودش رو به یک نحو نشون داده. این لفظ عقل یه جا آمده، همین نفس ناطقه انسانیه به لحاظ اینکه تعقل میکنه. همین لفظ عقل یه جا رفته به لحاظ اینکه اون عقل، اون موجود مافوق از این نشأه دور است، به تعبیری حالا جداست، مفارقه است، شده عقل مفارق. از اون جهت که سعی وجودی دارد نسبت به این مرتبه مادون، شده عقل کل. بله از اون جهت که اونجا شعبه کسرت نیست و اونجا هرچه هست نور است و وحدت است، شده عقل بله مفارق نوری، مفارقات نوریه. از اون جهت که مجرد از اینجاست، عقل مجرد، مفارقات مجرده، مفارقات بله نوریه اصطلاحا. از اون جهت که مدبر مادونن میشوند مدبرات امر. از اون جهت که بر مادون الوکت دارن، سلطنت دارن، حاکم بر این آقایون پایینی هستن، میفرمایید ملائکه. از اون جهت که رب اینها هستن، اینها رو میپرورانن، میفرمایید ارباب انواع. از اون جهت که مثال مافوقشونن، مثال، و این مادون هم یک مثالی از برای اونهاست، میفرمایید مسل، مسل، تا لفظ شکفته بشه که از آقای رساله‌ای نوشتن به نام رساله مسل الهیه که الحمدلله در خدمتش هستیم، تشرف زیارتش رو داریم. اون هم هنوز چاب نشده و سر صورت هم هنوز متاسفانه نگرفته که دیگه وقتها و اینها هنوز نشده. به هر حال مسل، اینها اصطلاحات را آشنا باشید که یه وقتی اصطلاحات القا میشه توجه داشته باشید به اصطلاحات. خب اون موجود مجرد عقلی را به مجالی گوناگون، به اعتبارات گوناگون اسامی براش تعیین کردید، گفتید به این لحاظ عقل، به اون لحاظ مجرد نوری، به اون لحاظ ملک، به اون لحاظ رب و نو، به اون دلیل بله مثلا مفارق، عقل مفارق، به اون لحاظ عقل کل. در حقیقت هم که فرمودید یک حقیقته و همین یک حقیقت را به یک لحاظی که علم میداد گفتید جبرئیل، به یک لحاظی که رزق میداد فرمودید میکائیل، به اون لحاظی که به انسان قبض و روح میکند بهش میفرمایید عزرائیل، به اون لحاظی که سور میدمد و انسان رو اماته و احیا میکند میفرمایید که حضرت اسرافیل. پس یک حقیقت شده. خب حالا اگر بخوایم بگیم آقا به لحاظ این که تدبیر میکند رو من نمیخوام، به لحاظ این که اون موجود دارد مادون رو پرورش میدهد رو کاری ندارم، به لحاظ این که بر این مادون الوکت و سلطنت دارد رو من کاری ندارم، از اون لحاظ که این مفارق از این نشأه هست کاری نداریم. بفرما خودش چیه؟ خود اون موجود چیه؟ حقیقتش چیه؟ به این اعتبار و به اون اعتبار و به اینها رو ول بفرمایید، حقیقتش به ما و حقیقتش اون چیه؟ لفظ نداریم، مجبورید بگید هو. ذات اقدس اله هم از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، اونجا هم که رفتید همینه. به لحاظ این که عالم رو تدبیر می کند پرورش میدهد، میفرمایید رب العالمین. از اون جهتی که بر این ماسب الله مالکیت دارد، مالکیامد. از اون جهتی که بر ماسب الله الوهیت دارد، الله است. از اون جهت که سفره رحمت رحمانیش پهن شده است، همه روی وجود او نشستن، الرحمن. از اون جهت که عده‌ای ازشون علوم و معارف نعمت خصوصی میگیرن، الرحیم. از اون جهت که به انسان علم دارد، علم میدهد، العلیم. از اون جهت که مهربانی میکند، الرؤوف. از اون جهت که کاری بدی بشه ایشون میبخشد، الغفار. از اون جهت که کار زشت رو میپوشاند، ستار. آقا ما این از جهت ها رو میخوایم برداریم، خودش کیه؟ اون غیب کیه؟ اون حقیقت چیه؟ ما این جهات هیچی رو نخواستیم، اصلا میخوایم خودش رو پیدا کنیم. بله، میبینید که نمیشه. شده مقام غیبیه احدیه. بله، مقام غیب محض. اون را دیگه دسترسی پیدا کردن مشکل میشه. و هر حال بله، جرقه های باشه، یه پرش های علمی باشه در هنگام درس و بحث. خب اون بحث را تو پرانتز رها میکنیم، میایم اینجا. خیر، این بحث رو پیش آوردیم در جلسه قبل. دو تا سوال رو در پایان درس 64 صفحه 195 مطرح می‌فرمایید. این دو تا سوالشون این است که آیا این همه نفوس که مشغول تعلیمن، مشغول فراگیری علومن، معارف می‌گیرن، آیا اینها همه تر تحت نظر یک عقلن؟ که یک عقل با سعه وجودیش دارد به تمام اینها بله علم میدهد، معارف میدهد. اینطور یکی رو هم که میگیم به این معنا که یعنی یک حقیقت و یک موجودی که سعه وجودیش کفاف میکند در این که بتونه همه این نفوس رو اداره بکنه، به همه علوم معارف بدهد. به همین مثالی که زدیم الان، مثلا فرض بفرمایید یک استاد در سر کلاس 500 نفر گرفتن نشستن، همه هم دارن حرف یاد میگیرن، ولی در عین حال یک حرف و یک گوینده و یک حقیقت مثلا و همین وزان مادی خودمون، اون 500 نفر، اون 1000 نفر، اون 10000 نفر همه دارن از همین این یک مجلا حرف میشنون و این بر اساس سعه وجودی با همه مثلا دارد حرفم میزنه، نفس این رو هم علم میده، به نفس اونم علم میده، به نفس اون یکی و هاکذا. اون موجود مجرد عقلی اینجوریه، یا این که نه، هر نفسی یک عقل خاص داشته باشه که این نفس با این عقل تمام علمی که ایشون میگیرد از این یکی بگیره، یا اینکه تمام رشته های علوم هم هر رشته یک موجود عقلی داشته باشه. چطور حالا شما در رشته ریاضی استاد ریاضی میخواد، در پزشکی استاد پزشکی میخواد، در تفسیر استاد تفسیر میخواد، در فلسفه استاد فلسفه میخواد. اونجا هم رشته های علمی اینجا باعث میشه که اساتید در عالم عقل، اون موجودات مفارق عقلی، اونها نسبت به مادون یک عقل علم ریاضی بده، یکی علم نفس بده، یکی علم رب بده، یکی فلان علم رو بده. آیا اینه یا اونه؟ و اگر هم کثرت نیست، لفظ مدبرات را، ملائکت الله را، لفظ جمعه عقول را، اگه میفرمایید یک عقل کله یه حرفیه، اما میفرمایید عقول مجرده، مفارقات نوریه، مجردات نوریه، که دیگه اصطلاحات رو الان دیگه حرف روشنه. این جمعه، این تکثر از کجا پیش میاد؟ سوال اول اینه که آیا تمام نفوس از یک عقل مرزوقن دارن ارتضا میکنن یا نه عقول متکثر. سوال دوم اینه که اگر عقول متکثر است، تکثر عقول رو باید چگونه حل کرد؟ نحوه تکثر رو باید چگونه بله آدم به سرش برسه؟ و حال این که کثرت زیر سر ماده است، و حال این که کثرت زیر سر ماده است، هر کجا کثرتی هست ماده اونجا حضور پیدا میکنه. الان اینجا نه اینکه نشأه طبیعت این جسم بنده یه ماده خاصی داره، یه شکل خاصی داره، یه وزن خاصی داره، اعراض و عوارض و اعراض مادی بر این بدن حاکمه، بدن جناب عالی خودش ماده خاصی داره، وزن خاصی داره، هیکل خاصی داره، قد خاصی داره، لذا تکثر پیش آمده. جناب عالی شدی یکی، من شدم یکی، آقا شدی یکی، آقا شدی یکی، این فرشم یکی، این درختم یکی، اون درخت یکی، این کثرت پیش آمده. حالا این همه کثرات ماشاءالله پشت سر هم دم بدم، این زیر سر چیه؟ زیر سر ماده است. برای اینکه هر یک از این اجسام یک استعداد خاصی دارن، بله یه ماده خاصی دارن، ماده این اجسام هر کدامش استعدادی داره برای رسیدن به یک شکل خاص، یک وزن خاص، یک حجم خاص، یک صورت خاص و هاکذا. حالا در اینجا هم بین آقایان در بخش ماده بحثی که آیا ماده در عالم طبیعت ماده نوعی است یا ماده شخصیه، که آیا یک ماده شخصی است که در همه هست یا نه ماده نوعیه که در هر کجا یک ماده خاص تحقق داشته باشه. به هر حال کثرت زیر سر ماده است. شما که می‌فرمایید عقول و مفارقات نوریه، این کثرت ملائکه، کثرت عقل‌های فراوان، این کثرت بود از چه ناحیه ای انسان حل بکنن. لذا در صفحه 195 این را که اکنون در پیرامون این مباحث و مسائل پرسش‌های گوناگون پیش می‌آید، ولی اکنون در این درس این سوال را عنوان می‌کنیم که شاید تعبیر اینها وان اینه که همونطور که نفوس ناطقه کثرت دارد، شاید عقل مفارق هم متکثر و متعدد باشه. به این صورت هست یا نه؟ بعد از این سوال که کثرت عقول هست، بحث دیگر پیش آمده. در درس همین 64 بود یا بله همین 64 صفحه قبلش فرمودید که اون موجود مجرد عقلی که نور بخش است، علم دهنده است، روان بخش است، اون رو می فرمایید خزینه علوم است، مخزن علومه. و این من شیئن الا اندنا خزائنه، بله مافوقی ها مخزن مادونن، مراتب عالیه مخزن و مخازن مراتب دانیه. خب آقا این مخزن بودن یعنی چی؟ این همه علوم و معارف انسان‌ها در روی کره زمین، اولین و آخرین، از ابن سیناها، از انبیای عظام، از دیگر بزرگان، این همه علوم آمده، اینها همه در اون مخزنه. اون مخزن چجوریه؟ بله چجوری باید؟ مثل یه انباری که مثلا در اون انبار علوم چیده شده، بعد از اون انبار علوم رو در میارن، مثل این که مثلا از انبار آقا برنجشو بار میزنه، با ماشین داره میفرسته صادر میکنه، اونها هم ملائکت الله هم انباری داشته باشن و از اون انبار علوم معارف رو بالاخره ماشین بزنن و بیارن برای آقا در کلاس درس، آقا در حال مطالعه، آقا در درس و بحث و هاکذا. مخزن بودن مافوق چگونه است؟ اینها را حل کردن خیلی بله حرف جان، اینها دیگه علم شهودی میخواد، یه مزمزهی میخواد، بالاخره یه چشیدنی میخواد، باید انسان به راه بیفته انشاءالله در مسیر سیر و سلوک انسانی و عملی این حقایق را بچشد که چشیدنش شیرینه، تا کی آدم بگه، تا کی بشنوه، بله تا کی حرفشو بزنه. این دو تا سوال رو مطرح فرمودن که کثرت عقول به چه صورتی حل باید بشه؟ یه عویسه‌ایه، بله یک اشکالیست که سختش حلش مشکله. اون اشکالی که حلش مشکل باشه به اصطلاح آقایان حکما و آقایان اصولین و علمای ما میگن عویسه. بله آدم به مخمصه میاندازه این اشکال تا آدم حلش کنه، ازش در بره. و به تعبیر شریف هست آقا بارها سر درس وقتی همین بحث مصول را یادم هست، دقیقا بحث مصول را در جلد دوم اسفار وقتی تمام فرمودن، بعد فرمود آقا الان سر رو بلند کنیم بگیم این همه که خوندیم، این همه که گفتیم چی شده به داخل. بله تا آدم سر بلند کنه و از این مرحله در بره و ببینی که یافته و ببینی که براش حل شده و سر بلند کنه از کتاب بالاخره خوندن حجاب، شنیدن حجاب، این همه حجابن دیگه. تا اون موقعی که در حال خوندن است و دیدن و مطالعه و شنیدن فکر میکنه که مطلب حل شده. وقتی سر رو بلند کرده از همه اینها خودشو در آورده، اصلا من دیگه نمیخوام حرف بشنوم، دیگه نمیخوام بخونم راجع به این مطلب، میخوام ببینم این همه که خوندیم و گفتیم و بله چی شده بالاخره حرف. آدم در بره از مطلب که بعد ببینه نه واقعا یافته، بر جانش نشسته، بله رسوخ کرده، مقام شده. وقتی مطلب علوم معارف بر جان انسان بنشینه، مقام بشه، انسان در اون مطلب مقیم بشه، لانه بزنه اونجا، مطلب بیاد در جان انسان بله لانه بسازه، بله اونجا حالا شروع میکنه به تخم ریزی. بعد میبینید که نه خیر، وقتی یکی آمده نشسته از اون به بعد دیگه خودش شروع میکند به تخم ریزی، به حلق باز میشه. بعد یواش یواش میبینه که همینجور علوم و معارف پشت سر هم براش از درونش مثل یک چشمه مواج جوشانی بالاخره در آمده. این میخواد آقایان، این نیازه که انشالله همین سیر سلوک ریاضت درس حاله اینها خودش انشالله مقدمه میشه برای اون ریاضت سنگین انسانی و بله الهی که باید این پله ریاضت، سختی درس، بحث اینها را انسان طی بکند تا اگر از عهده این ریاضت خوب برآمده در اون ریاضت حالا موفق میشه. هست دیگه، این یک ریاضت. الان جناب عالی در حال سیر و سلوک هستی، در حال ریاضتی، در حال زحمت کشیدنی. ریاضت همینه دیگه، آدم نفس را از کثرت در بیاره، از عادت در بیاره، کم کم با حقایق آشنا بکنه، نفس انس بگیره. تو بعد نفس متفرقه دیگه، بله بدن متفرقش کرده، خانه متفرقش کرده، محل کار متفرقش کرده، بله بیرون متفرق کرده. این درس کم کم این نفس را نه انس میدهد. حالا که انس گرفته بره هر کجا میره بیره، ده میخواد سر کار بره بره، هر کجا میخواد قدم بگیره بگیره، اما کم کم نفسش رو با اون حقایقی که به دست آورده انس داده، انس را شدیدن شدید شدید و یه وقت میبینید که هر کجا قدم برمیدارید همه جا کلاس درسه و هستن. بله چقدر، بله خیلی عجیبه آقا. یه مقداری ما دل بدیم، دل دادن خوبه. بله قبل از درس الان آیون به یاد درس هست آقا بودن، وقتی که درس که شروع می شد دیگه سبزی فروش و بله نفت فروش همه می اومدن بله کنار کوچه و داد و فریاد و اینها. بله امروز هم اون آقای بیرونی هی ترو و نمیدونم از چی داریم اینها. بعد میبینید که چقدر عالم عجیبه، غذای مادی خودش رو تو کوچه و بازار بالاخره میگردونه دنبال مفتزی میگرده. بالاخره این که غذای مادیه، برنج از کجا حرکت کرد؟ آقای برنج فروش فکر میکنه که مثلا داره تجارت میکنه، در حالی که بیخبر است که این برنج میخواد خودشو به هر صورتی هست برسونه به خورنده. غذا دنبال مقتضی میگرد، منتها این آقای برنج فروش واسطه است. بفرما که یه حمالیه برای رسوندن این غذا به دیگری. پس اینطوره، همه را خداوند دست به کار میکنه، محتاج میکنه تا به واسطه احتیاج باعث بشه که بله مثلا میبینید که فلون تروبچه از فلون سرزمینی که اونجا در آمده و به کمال رسیده و زحمت کشیده خودش رو بیاره تو کوچه و خیابون و کوچه پس کوچه ها بود، این آقا داد و فریاد میکنه، اما بیخبر از این که داد و فریاد رو اون تروب داره میکنه، اون سبزی داره میکنه، داد و فریاد را انداخته که ای من آمدم، از راه دور آمدم، بله من آمدم در خانه شما، در خانه شما خوشم آمده. از اینجا خیلی خوش، چه خدا شاهده چقدر این لباس آخوندی ما خوش آقا هست دیگه. بله این بزرگان چی مثلا الان این دروس هیئتی که در خدمتشیم، این دروس معرفت نفس، اینها چقدر اینا مخلصانه کار کردن. آدم حالا یک کتاب بنویسه و در دسترس دیگران بگذاره مفت، مجانی، علومش را، معارفش را، حقایقش را، شیره جان را، اینا رو بگیره و همینجور مفت. بله حالا دیگه تعبیر به مفت معلومه، روشنه دیگه حرف چیه. بله همینجور به راحتی. بله اینا چی دل خوش داشتن، اینا چی واقعا، چه اینها را حرکت داده بود، چقدر اینا بزرگواری میکردن که مثلا دروس هیئت یک هفته باید زحمت میکشید نسخه های کتاب رو، کتاب ها رو، مثلا مجستی رو، شرح تذکره خفی رو، فلان رو، فلان رو، 10 تا 20 تا 50 تا کتاب رو بیاره، نوشته جاد رو، یادداشت ها رو، اینها رو جمع جور بکنه که مثلا میخواد یک درسی رو بنویسه، 2 صفحه 3 صفحه ای رو مرقوم بفرماید. اون وقت بعد میبینید که می اومدن تو مسجد معصومیه، چقدر خوش آقا، کدوم استاد این کارو میکنه، کی هست آقا؟ یه بچه تو کلاس ریاضی تجدید میاره تفلکی، باید پدر مادرش 5000 تومان خرج بکنن تا اون مثلا یه معلمی بیاد یه مثلا 4 روز براش کلاسی بذاره و 4 تا کلمه ای رو بلغور بکنه که ببینه که مثلا ایشون میخواد تو بله آینده خرداد یا مثلا شهری بر قبول بشه. آقا چی میخواستن این بزرگان؟ خدا شاهده الان این دروس هیئتی که شما دارید، این دروس هیئت روی کره زمین به این نظم پیدا نمیشه، به این نظم، به این روند، به این برنامه از نقطه آغاز شروع بکنه تا ادامه بده. انشاءالله، انشاءالله دعا بفرمایید. این 2 جلد رو فرمودن، درسش رو فرمودن، در خدمتشون بودیم، دوستان عزیزی هم بودن الحمدلله، بله که خیلی نیروهای مستعد تو شهر خودمون، در جاهای دیگر، اما به هر حال الان روی کره زمین آدم بگرده یه همچین رشته ای رو این طور به نظم خاص آدم نداره. اگر مثلا فلون آقا بود، فلون استاد دانشگاه بود، فلان، نه خیر، مگه به این زودی ها؟ بله حتما ساعتی 10000 تومان میگیریم تا مثلا 1 ساعت تدریس. چقدر خوش بودن، بهترین شیره جانشون رو همینجور به ساده به راحتی می آوردن تو داخل یک مسجدی، اونم مسجدی که نه در و نه پیکر و هر کی می خواد آقا بیاد بشینه بشینه، هر کی میاد بیاد. خیلی عجیبه آقا، چقدر کار آخوندی شیواه، چقدر زیباست واقعا آقا، خیلی زیباست. همچین بی شائبه، بی آلایش، هر چی دارن میارن میریزن، هر چی دیگه کتمان بکنن هم نخیر. تازه اگر اهل گیری آوردن خودشون راه میافتن دنبالشون، خودشون میرن دنبالشون، خونهشون، منزلشون. و چقدر بزرگوار بودن، هستن آقا. تأثیره حسنه علمای گرانقدر ما اینطوری بود. جناب آمیرز و مهدی الهی، بله جناب آمیرز و مهدی قاضی از عراق راه افتادن بیان ایران، در قم تا هست آقا رو پیدا کردن. حالا دیگه صحنه هاییست، مطالبیست دیگه، عرشی دیگه باشه انشاءالله. چی میخواستن این آقایون؟ چی میخوان آقا؟ پول میخواستن؟ نه خیر. زندگی میخواستن؟ نه والا. ای قربان جناب آسد مهدی عزیز بریم. بله چقدر فقیر آقا، چقدر تهیده است. بله یه در اتاقی در قم، یک اتاقی اجاره‌ای بود، چی بود اینها، یک پوست گوسفندی رو آورده بودن. بله از این پوستینی که مثلا پشم داره روش میشینن، همین یک دونه فقط. از اونجا راه افتاده میاد دنباله، بله متعلم میگرده. چیه این آقا جان؟ حالا دیگه اینطور شده که مثلا میخوان یک کلاسی یک دوتا متعلمی رو تربیت بکنن، چه بازی هایی در آمده، ساعت ها، پول ها، هزاران، میلیون، چی میخوان از این؟ حیف علمی که انسان او رو با سنگ و چوب و با زر و بله با این چیزهای پست بفروشه. بله اینا جان میخوان بالاخره، جان. اینها، این بزرگان ما، این آخوندهای ما، این ملاهای ما، اینا جان میخوان آقا جان، جان. کلاهشون خیلی سنگین، این دروس هیئتش خیلی سنگین، این معرفت نفسش خیلی سنگینه آقا، و اون اتحاد عاقله سنگینه. اینها در ازا جان میخوان، جان. پول بدید و چه بدید و زرق و برق و بله استادی و چه و این حرفا چی آقا؟ اینا باید بریزیم دور. اینا همه حجابن در حجابه، همه بیچارگی انسانه، و انسان خودشو داره با این حرفا بیچاره میکنه آقا. و الا اینها رو میخواد چه کنه؟ یک کسی که زحمت کشیده، جان کنده، جان میخواد آقا. یا جان بدید، جان بدهید که علوم و معارف بر حقیقت جان شما پیاده بشه. و چقدر خوبه آقا، یک استادی، یک استادی، یک گویندهی، نویسندهی، بله یک استاد اینچنینی، حرفهایش را، مطالبش را بر لوح نفس ناطقه بنویسه که این موجود ابدی ابدی است، هیچ موقع تمام بشون. حالا اونا باید ببینن که آخوندهای ما ضرر میکنن، یا کسی که مثلا میخواد یه کلاسی بذاره، یه مثلا یه کتابی رو درس بده و مثلا با 10 میلیون تومان، 50 هزار تومان، 100 هزار تومان پول تحصیل بکنه. این میخواد علمش رو روی پول بنویسه، و پولم که رفتنی آقا جان. این آقایان میخوان علمشون را، حقایقشون را بر لوح محفوظ نفوس ناطقه انسانی بنویسن، و این لوح محفوظ باقیه، موندنیه، ابدیه، ابد و دهریه، میمانه، اشتداد جوهری پیدا میکنه و حرکت جوهری دارد، بالا میرود، عقل میشود، انسان میشود، آدم میشود، عالم میشود، جهان میشود. این میخوان، اینا اینو میخوان آقا جان. قرار این مقدمه که این مقدار الان وقت گرفتیم باشه، گاهی بود از این ذرائف لطائف باشه. بله اینا جان میخوان آقا جان، جان، جان بدهی میان آقا، جان بدید آقا. خدا شاهده دل بدید، شک نداشته باشید، قلب بدهید، جان بدهید، که انشاءالله حقایق بنشینه، بنشینه. میانم حقایق دنبال شما میگردن. این مقداری که الان جنابالی از اونجا راه افتادی، از منزلت، از کسب و کارت، از محل مثلا کارمندیت، از چه فلان راه افتادی آمدی اینجا، بدان که قبل از جنابالی 25 سال قبل این کتاب راه افتاده بود همینجور تو این کوچه پس کوچه ها و این کتابخونه و اون کتابخونه و این چاپخونه و اون چاپخونه دنبال جنابالی گشته. این 25 سال داره میگرده. حالا بنده جنابالی که مثلا چند دقیقه الان آمدیم ببینیم ایشون چی میگه. حالا قبل از اون این حقایق و معارف از کجا راه افتادن،
از عالم عرش آمدن، از عقول آمدن، از عالم اعلا در نشأه طبیعت تنزل دادن، آمدن به صورت نوشته، همین نوشتهش میبینی که از کجا؟ از بطنان عرش وجودی اون بزرگوار آمده بر قلم ایشون، قلم آمده روی کاغذ، کاغذ آمده رفته تو چاپخونه، چاپخونه ورقها اینها همه در اختیارش، بله را افتاده از این کتابخونه، از اینجا کیلومترها فرسخها آمده اینجا به دنبال شما میگرده. حالا ما با چقدر در پیشگاه اینها خاضع باشیم؟ آدم با چقدر این کتابها رو بگیره، ببوسه، به سر بگذاره، سجدهشون کنه، در خدمتشون باشه؟ دل میخواد، دل میخواد. بدون دل دادن نمیشه. اینها هم یک بازاری دارن که آقا جان بازارشون بازار خریدن دله، دل میخرن. بله ما بقی نمیخرن، چیزی نمیخرن آقا. اینطور بله خدا رحمتشون کنه، چقدر بزرگوار، چقدر عزیز جناب علامه طباطبایی عزیز، علامه شعرانی بزرگوار، جناب آشمنطقی بزرگوار، چقدر دل می دادن، چقدر واقعا آقا بودن. خدایا اینها چه انسانهایی بودن، چه قلبهایی بودن، چقدر توانستن علوم و معارف حقه قرآنیه و الهیه رو ضبط بکنن و اینها رو بیارن در کمال اخلاص در خدمت ما بگذارن. ما چقدر باید شاکر این علمای ما باشیم. ای خدا، یک عمر جانها دادن، کشتها دادن، سرها بریدن، بعد دیگه سرها بریدن، رنجها کشیدن، سختیها کشیدن. چه خانوم های بیچاره ها که مثلا همسران این بزرگان بودن، اونها چقدر بیچاره ها رنج ها کشیدن که اینها اداره بشن، چه سختی هایی کشیدن آقا که اینها آمده دست ما رسیده. ای خدا ما کجا، این حرف ها کجا؟ ای خدا ما چقدر به ما این لیاقت رو دادی که در محضر این علوم باشیم؟ ای خدا چی بگیم ما؟ نماز بخونیم کمه، شکر بکنیم کمه، شبانه روز در محضر اینها باشیم کمه، چی بگیم آقا؟ اصلا چجوری حرف بزنیم؟ گاهی من که حاج باج میشم اصلا واقعا میمونم، نمیگیم چیکار کنیم. مثلا آدم اینجا راه بیفته، اینجا چه کنه، بره پلونجا حرف بشنوه چه کنه؟ چقدر خوب اینا. دل بدید آقایان که دل دادن هنره، ولا دل آدم خودش داشته باشه و بگه من میخوام که مثلا اینها، نخیر نمیشه این، تو اونجور راه نداره. و هر حال بزرگان اعظم، گاهی دیگه آقا جان آدم تو قبض میفته، ناراحت میشه، باید به یاد اینها باشه که تا بخت پیدا بشه برای انسان. واقعا انسان الان در قبضه، چه کنه در مقابل این همه زحمات؟ الله اکبر. ای قربان جان جناب کلینی عزیز بشی، آقا کی این کارا رو میکنه؟ 20 سال تمام زحمت کشیده، 20 سال شبانه روز. این روایت رو از اونجا پیدا کن، اون یکی رو از اونجا پیدا کن. 20 سال زحمت کشیده تا یه اصول کافی رو نوشتن آقا. این اصول کافی که الان دست بنده جناب علی است و بابش هم روشن و حدیثش هم معلوم و آخر صفحه میریم فهرستشو میبینیم، بله فلون حدیث بون اونجاست، جان جناب کلینی به ذب رسیده تا این یه حدیث رو بره از لابلای 500 جلد، 1000 جلد، 2000 جلد کتاب پیدا بکنه، بیاد بگه تو اینجا باش، اون حدیث تو اینجا باش، اون یکی تو اونجا باش. جان به لب رسوندن آقا. ما الان که روی سفره آماده نشستیم که اصلا هیچ زحمتی نداریم، هیچ زحمت نداریم. میدانید میخواستن قدیم فتوا بدن با چی کار میکردن؟ بیچاره یه مسئله شرعی برخورد میکرد، حدیثش کجاست؟ باید بین 200 کتاب میگشتن، اینقدر برق برق شبان روز تا صبح بنشینن. بیچاره چه چشمی آقا، چه چشمی، چه زبانی، چه گوشی، چه هوشی، اینا چی بودن آقا؟ اینا فرشته بودن، اینا ملک بودن، اینا مادی بودن، اینا مجرد بودن، اینا کیان اینجوری؟ بله شبان روز بشیم ورق 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 که ببینیم که راجع به این حکم شرعی، راجع به این که وضو رو میخوای بگیری باید آب رو از بالا بریزی، چجوری بریزی، این حدیثشو برم از کجا در بیارم آقا؟ یک ماه با تفلکی تحقیق میکرد، بعدم حدیثشو پیدا نمیکرد حاجبات، بعدم شنیده بود که میگن که در فلونجا مثلا در نجف اشرف یه کتابیه، اونجا میگن حدیث تو اون کتاب هست، باید بیچاره عبا و عمامشو میگرفت. ای خدا، تو دست این وحشی ها، گرگ های درنده، دزد های گردنه، از مثلا هلده راه میافتاد میرفت لب، بله کجا؟ نجف اشرف، برم ببینم فلون کتابخانه میگن یه کتابی هست که اونجا این یه حدیث لایشه. خدایا اینها چی اجرشونه؟ اینا چی مزدشونه؟ چی بگیم ما؟ علی اینطور خیلی براحت آمد و نوشته شد و کتاب و بابندی و چه و فلان، و الان بنده جناب علی همینجور براحتی میریم روی سفره میشینیم، نمیدونیم آقا اینا از کجا آمدن، نمیدونیم چه خونها ریختن، نمیدونیم چه راههایی رفتن، چقدر از علما تو بین راهها تلف شدن، همینجور بیچارها مردن. بله اونجا قبرشونه، اونجا قبر فلون عالمه، اونجا یه چیزیه. همینطور برای علوم و معارف ائمه چی؟ حالا زحمت ائمه که طاقت فرسا سادم چی بگیستم که حرف نمیتونه بزنه. خیلی شکر گذار باشیم، خیلی قدر بدانیم، خیلی این علوم و معارف باید قدر شناسی کنیم. چقدر میشه حالا گرچه حقشون که نمیشه آدم ادا بکنه، به هر حال دل دادن خوب چیزیه انشاءالله به لطف خدا. حرف آورد آقا جان، روزخونی شده بس. خیلی خوب دیگه، از بزرگانمون، از اعاظمون، از زحماتشون، از مشکلاتشون آدم گاهی یادآوری بکنه، داغ میشه، بله در انسان تأثیر میکنه، بعد آدم به خودش که میبینه خجالتش میاد. پس اونا که اینم، من چرا اینقدرم؟ من چرا بالا نمیرم؟ من چرا حرکت نمیکنم؟ من چرا دل نمیدم؟ من به چه چیز معطلم؟ من چرا خودم مشغول کردم؟ بله آدم داغ میکنه انشاءالله، انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.